أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله ادعای برخی از ورثه وقف برخی از اموال میت را بود. برخی از وارث‌ها، بعضی از ورثه ادعا بکنند بخشی از اموال میت وقف بر اونها شده، که این مسئله از نظر مرحوم آقای خوی قدس سره مشتمل بر چهار صورت بود که عرض کردم مسئله پرفرعی است و پرشاخه، که حالا مرحوم آقای خوی از این طریق وارد برخی از شقوق شده که دیگه به تبعش شقوق دیگر مسئله حکمش روشن بشه، و هر کیم وارد مسئله شده از قبیل محقق کنی با تفصیلی هم که در مسئله متعرض شده باز معترف به این که مسئله مشتمل بر فروع و شقوق دیگری هم هست، ولیکن با این مقدار از فروعی که مورد تعرض قرار داده که انه حکم بقیه شقوق و صور هم روشن میشه. بحث این بود که تارتن واقف به مدعی وقف بیانه داره که این صورت اولا بود، و گذشت این که در این صورت وقف ثابت میشه و برای کل بطون ثابته، هم وقف در فرض ترتیبیش، هم در فرض تشریکیش، هم در حال حضور همه شرکا، هم در حال عدم حضور بعضی. چون وقف تشریکی معناش اینه که اون طبقه بعد و بطن بعد علا تقدیر پیدایششون در حال وجود بطن اول شریکن با اون بطن اول از حین پیدایششون، یعنی فرزندان میت اگر موقوف علیهم هستند در وقف تشریکی، نوه های میتم از یوم ولادتشون شریک پدرانشون و فرزندان میت هستند، به اصطلاح نه اینکه بعد از انقراض بطن اول پدرها و عموها. پس با فرض قیام بینه که حکم ثابت میشه علی الاطلاق. بحث منتهی شد به جایی که صورت دوم این بود که مدعی که برخی از ورثه است بینه نداشت، یک شاهد اقامه کرد و قسم هم خورد. در فرض یمین خب بنا شد که اگر همه، فرض دوم این بود، همه مدعین وقف مال قسم بخورن که باز وقف مال ثابت میشه، بنابراین که شاهد و یمین در امور مالی از این قبیل هم حجته. بحث به این جا منتهی شد اگر برخی از اینها قسم بخورن و برخی نه. در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود افاقنده اون چه در کلمات دیگرانم هست، سهم حالف ثابت میشه، و اما یعنی وقف نسبت به سهم حالف ثابت میشه، و بقیه اون مال که ادعای وقف درش فرض اینه که مدعی وقف ادعا میکرد وقف کل مال رو، بقیه که وقفی ثابت نمیشه تقسیم میشه بین ورثه، البته سهم موقوف علیه هم یعنی سهم اون مدعی وقف هم که قسم خورده به عنوان ارث به او داده می شود، به عنوان اقرار او محکوم به وقفیته. قسم حالا اونو عرض میکنم، بله اونو الان برمیگردم. این در فرض قسم برخی بود. بعد مرحوم آقای خویی قدس سره اونجایی که بطن اول قسم خورد، یا این در وقف ترتیبی، یا حاضران قسم خوردند در وقف تشریکی، آیا بعد از انقراض بطن اول بطون متأخر و به تصریح مرحوم صاحب مفتاح الکرامه حتی بطن ثالث و رابع، این قضیه اختصاص به بطن ثانی نداره، آیا نسبت به بطون متأخر ثبوت وقفیت نیاز به یمین اون بطون داره یا بدون یمین اونها و با یمین همون بطن اول وقفیت برای همه ثابت میشه؟ و همینطور در وقف تشریکی اگر بعد از قسم موجودین از شرکا، اگر بعد از این شخص دیگری متولد شد، آیا در قضیه استحقاق و مشارکت اون شخص متأخر نیاز به یمین او یا ولی او، بنابر این که قسم از ولی او هم صحیحه، آیا هست یا نه؟ در وقف ترتیبی همان طوری که گذشت، مسئله رو این که آیا نیاز به قسم بطن بعد هست یا نیست مبتنی بر این قرار داده بودن در کلمات معروف و منهم مرحوم شهید ثانی در مسالک، از کلمات علامم در قواعد برمی آمد، مسئله رو مبتنی بر این قرار داده بودن که آیا بطن متأخر وقف رو از بطن سابق دریافت می کند و شخص واقف به مجرد وقف دیگه که انهو منسلخ میشه که هیچ، اما این وقف رو که انهو محول کرده به بطن اول و قهرن از بطن اول به بطن بعد منتقل میشه، آیا این گونه است؟ اگر این گونه است دیگه بطن دوم نیاز به قسم نداره، اگر بطن ثانی از بطن اول تلقی میکنه و نه از واقف، بطن ثانی برای استحقاق وقف نیازی به قسم نداره، ولی اگر بطن ثانی و بطون متأخر، بطن ثانی هم مثال بطون متأخر، وقف رو از خود واقف تلقی میکنن، یعنی استحقاقشون از و دریافتشون از خود واقفه، در این صورت بطن ثانی هم برای اثبات وقف نیاز به قسم دارند، مثل وقف تشریکی نسبت به ظهور برخی از افراد مشارک بعد از حلف موجودین. مسئله رو اینگونه مطرح کردن مرحوم سید قدس سر رو آمده بود فرموده بود نه اصلا مسئله، شما نهایت ملتزم بشید که شما میگید اگر این و این به اصطلاح این که مدعاست وقفش از شخص واقف تلقی بشه نیاز به قسم داره، ایشون فرمود اصلا این روشنه که وقف رو موقوف علیه از واقف تلقی میکنه، اصلا یا و یا نداره. تا شما مسئله رو مبنی بر این جهت قرار بدید بگید اگر این باشه قسم میخواد، اگر اون باشه قسم نمیخواد. حتما و منحصرن موقوف علی وقف رو در بطون متأخر از متن سابق دریافت نمیکنه، بلکه تلقی میکنه از خود موقف و در این حال نیاز به قسم نیست. دیگران گفته بودند که بنابر این که وقف رو از واقف تلقی میکنه نیاز به قسمه، مثل مورد وقف تشریکی و ظهور برخی از شرکا بعد از حلف سابقی. ایشون فرموده یا و یا نداره، اصلا واضحون قطعیون که وقف رو این شخص موقوف علیه در بطن متأخر از بطن سابق اصلا دریافت نمی کنه. اصلا یعنی چه از بطن سابق دریافت بکنه؟ مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه این قسمت رو توضیح داده، فرموده این که میگید اصلا از بطن سابق دریافت میکنه، اگر منظور اینه که اول بطن سابق مالکن و با انقراض اونها ملک اونها زائل میشه و ملک اینها حادث میشه، این که مسلم همینطوره، اما این رو شما نمیتونید مبنای در مسئله قرار بدید. اگر منظورتون اینه که از بطن سابق تلقی می کنند تا این که قسم نیاز نداشته باشه، یعنی ملک اونا رو مالک می شن مثل وارث که ملک میتو، نه اصلا همچین چیزی در کار نیست. اینی که شما می گید بطن متأخر از بطن سابق دریافت می کنه یعنی چی؟ اگر بطن لاحق از بطن سابق دریافت میکنه نیاز به قسم ندارن بطن لاحق، یعنی چی؟ یعنی منظورتون اینه که بطن سابق مالک شد، ملک او زائل شد، بعد از اون بطن لاحق مالک شد. خب همینه حتما. اگر منظور اینه که بطن لاحق ملک بطن سابق رو ارث میبرن و تلقی میکنن به وزان ملک وارث نسبت به املاک میت، ایشون فرموده این گونه نیست. اصلا به این معنا بطن لاحق از اون واقف تلقی میکنن، نه این که بطن لاحق از بطن سابق. بطن سابق اصلا ملکش ملک محدوده، نظیر مستأجر. چطور مستأجر ملک رو از مؤجر دریافت میکنه؟ به مقدار واگذار شده به او. منافع یک ساله رو مالک عین واگذار کرده به مستأجر. خب حالا اگر بنا بشه میت، اون مالک عین مستأجره موجب اگر مرد، وارث این میت آیا این خانه و منافع بعد از سال این خانه رو از مستأجر دریافت میکنه؟ خیلی قشنگ گفته. یا این که وارث منافع بعد از مدت اجاره رو از میتش، خونه ای رو مالک خانه یک ساله اجاره داد به شخصی، به زید. خب اصلا اول سالم مرحوم شد، خب مدت این یک سال این خانه دست مستأجر، چون اجاره به موت مؤجر باطل نمیشه دیگه. موت مؤجر موجب بطلان اجاره نیست. منفعت این خانه یک ساله مال مستأجره. خب مستأجر که مرده پایان سال منفعت سال آینده رو اون وارث این میت از کی تلقی میکنه؟ یعنی ملک مستأجر رو تلقی میکنه یا ملک مستأجر محدود بود به مدت یک سال؟ اون که مال خودش. ملک زائد بر یک سال اصلا مال مستأجر نبود که وارث میت بخواد از مستأجر دریافت کنه، تلقی کنه. منافع سال آینده مال خود مالک عین بود و لذا وارث از مالک و میت تلقی میکنه، نه از مستأجر عین. این در اجاره. در وقف نسبت به عین از این قبیله، یعنی در وقف ملک بطن اول محدود به مدت حیاتشونه، اما ملکشون نسبت به نه منافع، نسبت به رقبه و عین. خوب دقت کنید، دقت مرحوم محقق کنی رو. ایشون اون بیع الفصولی رو که دیگران تصور میکنن در وقف، میگه وقف به لحاظ رقبه حس حسه میشه برای بطون. تصویر ایشون از ملکیت بطون نسبت به عین موقوفه، یعنی عین مدت حیات بطن اول، رقبه عین مال اینا. بعد از انقراض اینا اون خود عین نسبت به زمان بعد الانقراض مال بطن بعده، نه اینکه عین طلقاً مال بطن اول و بعد بطن دوم تملق بکنه اون چه رو بطن اول مالکه. اصلا ملکیت بطن اول مربوط به عین مقید به حیاتشونه، یعنی عین همونطور که منفعت مقید به مدت اجاره مال مستأجر بود، منفعت بعد از مدت اجاره مربوط به مستأجر نیست و وارث منافع بعد از مدت اجاره رو از مستأجر تلقی نمی کنه. منفعت عین در مازاد از مدت اجاره مال مالک العینه، ولذا وارث هم عین رو از میتش ارث می بره، هم منافع بعد مدت اجاره مستأجر رو وارث از موجر از مالک العین ارث میبره. ایشون میفرماد در وقف هم از این قبیله. در وقف با اجاره فرقش اینه که در اجاره منفعت مال مستأجره، در وقف عین مال موقوف علیه، اما نه اینه به قول مطلق، عین مقید به حیات که انه عین رو حسه حسه کنید. خانه فرض کنید مدت بطن اول 20 سال، خانه مقید به 20 سال، رقبه خانه مقید به 20 سال مال بطن اول، اما همین خانه بعد از 20 سال مال بطن دوم. شأن خود این خانه عین خانه نسبت به بعد از 20 سال که مدت حیات بطن اوله، شأن اون منافع عین بعد از مدت اجاره مستأجره. چطور اون منافع عین بعد از مدت اجاره ربطی به مستأجر نداره و مستأجر نسبت به اون منافع بعد از مدت اجاره اجنبیه و لذا وارث از مستأجر دریافت نمی کنه؟ بله، ملک مستأجر نسبت به منافع تا پایان مدت اجاره است و بعد از اون منافع میشه مال وارث، اما مال وارث نه به عنوان ملک مستأجر میشه مال وارث. بلکه ملک وارث اصلا غیر از ملک مستأجره. ملک مستأجر منفعت یک ساله بود، اون که اصلا به ارث نمیرسه به وارث عین. منافع زائد بر اون مال صاحب العین بود، منتقل میشه به وارث از صاحب العین. ما نحنفی هم از این قبیله. هنر مرحوم محقق کنی اینه که عین رو مثل اون منفعت مستأجر عین رو تیکه تیکه کرده به لحاظ ازمنه. این همون بیع الفصولیه که بیع ازمانی یا بیع الفصول. بیع الفصول و بیع ازمانیه که تو کلمات جدید به عنوان ابتکار و مسئله مستحدث عنوان میشه. بیش از 100 سال پیش ایشان اینو در عین موقوفه تصویر کرده. عین موقوفه رو تقطیع کرده به لحاظ زمان، منتها زمان حیات بطن اول، نه زمان زمستان تابستان. فرق دیگه نمی کنه. جهالت داشته. وقف شارع وقف اینجور رو مشروع قرار داده دیگه، حالا جهالت داره. چی؟ بیع ازمانی نیستا. وقف در حقیقت وقف تملیک العینه، منتها تملیک ازمانی. باش اولا چه قراری چه جهالتی؟ مثلا وقف یعنی همین وقف بر بطون اینه، مادامی که بطن اول هستن مال بطن اول. بطن اول منقرض شدن، نمیدونیم 30 سال زندن، 40 سال زندن، 10 سال زندن، 20 سال زندن، هرچی. بعد مال بطن دوم. خیلی قشنگ تصویر کرده. خب حالا همین رو بخواییم حالا عرض بکنیم. ولی اولا این تصویر ایشون که پس بنابراین در حقیقت این بطن اینی که در کلمات دیگران این گونه آمده که اگر بطن دوم از بطن اول تلقی کنن، اصلا یعنی چی از بطن اول تلقی کنن؟ ایشون اینو توضیح میده، میگه اگر منظورتون اینه که از بطن اول تلقی میکنن، یعنی ملک اونا رو مالک میشن علا حدی که وارث ملک مورث رو مالک میشه. کلا. اگر منظور اینه که ملک از واقف به وقف خارج شد، منتها به این گونه خارج شد که مادام بطن اول ملک اونا، از منه بعد از بطن اولم ملک اونا. خوشون میگه درست، وقف یعنی همین. پس در حقیقت ولو این که ظرف و زمان ملکیت بطن متأخر بعد از انقراض و انصرام و گذشت بطن سابقه به این معنا یتلقون ملک رو بعد از اونها، اما به این معنا نیست که ملک اونا رو مالک بشن. در حقیقت خود واقف واگذار کرده به بطون مختلف به لحاظ ازمنه مختلف. خب اگر این شد، ایشون میگه معنا نداره بگید که با قسم سابقیا حق بطون متأخر و وقف بر بطون متأخر اثبات میشه. این در حقیقت از قبیل وقف متعدده. موقوف علیه متعدد یعنی وقف متعدد. حالا یه وقت اینه که وقف متعدد به لحاظ همزمانی ارضی ملک موقوف علیه، مثل این که سه تا چهار تا برادرن، اینا طبقه اول، چطور یکیشون قسم بخوره برای وقف برای دیگران کافی نیست؟ اگر یکی از برادرها ادعا کرد این وقف بر ما چهار تا برادره، قسم هم خورد با یه شاهد، چطور کافی نیست برای دیگران؟ اون دیگران باید قسم بخورن. حالا اگر بنابشه این عین به لحاظ ازمنه تقصید شد، یعنی در حقیقت در فرض اول عین به لحاظ زمان واحد تسهیم شده، یعنی هر کدوم از این برادرها در حقیقت مدعی وقف یک چهارمند بر خودشون. حالا اگر بنا بشه این تقسیط بشه به لحاظ ازمنه طولی نه به لحاظ سهام هم ارز، یعنی فرض بکنید به جای این که بگیم چهار سهم مال چهار برادر، شما حالا چهار بطن فرض کنید، این فرض کنید فی علم الله این میخواد چهار نسل به وقف ترتیبی میخواد بر اینا وقف باشه. هر کدوم غیر از دیگریه، هر بطنی غیر از دیگریه، کما اینکه از فردی از بطن، بطن واحد غیر از فرد دیگره، هر بطنی غیر از اون بطن دیگریه. این حرف مرحوم محقق کنی که موافق شاید مشهورم همین باشه. مرحوم سید آمده بود فرموده بود نه، پر واضحه این که موقوف علیهم و بطون متأخر وقف رو از بطن سابق دریافت نمی کنن، از خود واقف دریافت می کنن. این درست، ولیکن در این حال بطن سابق وقتی که اقامه شاهد کرد و قسم خورد برای همه کافیه. چرا؟ چون وقف وقف واحده، ولو این وقف واحد به نحو مرتبه، اول بطن اول بعدن بطن دوم، نه وقف تشریکی، اما وقف وقف واحده، وقف واحد مرتب. خب این وقف واحد مرتب اطلاق دلیلی که میگفت با شاهد و یمین ادعا ثابت میشه، خب این ادعای واحدیه و او وقف واحدون که این وحدتش به نحو ترتیبی است. نتیجه این قسم بطن اول بعد از قیام شاهد واحد اینه که این وقف واحد ثابت شد. دیگه وقف واحد تبعض بردار به لحاظ ترتیب و ازمنه نیست، و فرق بین وقف بر متعدد با وقف واحد نسبت به بطون اینه، وقف بر متعدد از قبیل وقف متعدده. اگر خانه ای رو بر چهار تا برادر وقف کردن، یعنی هر یک چهارمش رو بر یک برادر وقف کردن. حالا یک کدوم از اینا اگر ادعاش رو با قسم اثبات کرد، سهم دیگری اصلا با قسم این قابل اثبات نیست. اما در وقف واحد بر بطون متعدد، چون همانی که مورد ادعاست امر وحدانی که وقف واحده برا شد با شاهد و یمین اثبات میشه، مقتضای دلیل ثبوت اون ادعا که اون ادعا عبارت بود از اون امر واحدی که وقف الواحدی که وحدتش به نحو ترتیبی و ترتبی است، خب در این صورت نیاز ندارن بعد یا قسم بخورن، چون امر ثابت شده رو همان طوری که اگر بطن اول با بینه اثبات میکرد دیگه نیاز نداره بطن دوم بیاد اثبات بکنه با شیئی، اگر بطن اول مدعا رو که امر واحده با مثبتی غیر از بینه شاهد و یمین اثبات کرد، اونم دیگه نیاز به یمین متأخر نخواهد داشت. این بیان حرف مرحوم سید قدس سره و به دنبال ایشون مرحوم آقای خویی قدس الله سره. و بر همین اساس، حالا مرحوم سید یادم نیست، ولی مرحوم آقای خویی آمده فرموده تو وقف تشریکی هم نسبت به اون جایی که شریک بعد از یمین مدعی تولد پیدا میکنه نیاز به یمین شریک فی ما بعد نیست. یعنی اگر این چهار تا برادر هنوز بچه دار نبودن، خب آمدن قسم خوردن، وقف بینشون اربعاً تقسیم میشه، بعدن بچه دار شدن، هر کدوم یه فرزند شدن، 8 نفر، وقف بینشون به چه سهمی تقسیم میشه؟ اثمان، وقف تشریکی دیگه. یعنی در حیات پدران فرزندان هم به مقدار سهم پدران سهیمن. مرحوم آقای خویی میفرماد نیاز ندارن اون فرزندان متولد فی ما بعد که مشارکند، نیاز به قسم اونها نیست، چون قسم اولیا ادعا رو اثبات کرد. ادعا امر واحدی بود و اون وقف للکل. این امر واحد وقتی که با یمین بعد از اقامه شاهد واحد اثبات شد، دیگه اثبات بعد از اثبات جا نداره. ثابت شد اون وقتی که هنوز این نوه ها نیامده بودن، ثابت شد وقفیت الکل. اگر منتها ثابت شد وقفیت الکل به نحو تشریک، به نحو تشریک یعنی اگر بعد از این دیگرانم بیان اونا مشارکن، ولی عنوان وقف عنوان واحده. نسبت به کسانی که هم ارز وجود دارند در حال یمین، این از قبیل دعاوی متعدد است. چهار تا برادری که در ارز هم مستحق وقف هستند، اینا هر کدومشون در حقیقت یه ادعایی دارن، هر کدوم میگن یک چهارم این مال وقف ماست، ولذا قسم یکی به درد دیگری نمیخوره. لا یثبت به یمین بعضی حصه دیگری. این در مورد کسانی که هم ارز هستن و ارث میبرن و وقف برای اونها ادعای ثبوتش شده. اما بعد از آنی که اون ادعای وقفیت ثابت شد، که از این به بعد میخواد بطن متأخر یا شریکی جدید بعد از این متولد بشه، استحقاق او مبتنی بر ثبوت این ادعاست که فرض اینه با شاهد و یمین قبل ثابت شد. ولذا مرحوم آقای خویی به جرأت آمد و گفته ما تو اینم میگیم نیازی به یمین شریک نیست. همان طوری که در وقف ترتیبی سید فرمود که نیازی به یمین بطن متأخر بعد از یمین بطن سابق نیست، مرحوم آقای خویی میفرماد به همان نقطه در وقف تشریکی نیازی به شریک متأخر، نه بطن متأخر، به شریک متأخر بعد از حلف سایر شرکا، یعنی کل شرکا در حین حدوث وقف، بعد از این دیگه نیاز به یمین دیگری نیست، چون یمین سابق اثبات کرد وقف رو بالکل، این دعوای واحد رو، که نتیجه ثبوت این دعوا ترتیب وقفیت در فرض سابق و مشارکت در فرض بعدی.
و حلف یک نفر حق دیگر هم ثابت میشه. میشه اینو در تغییر حقشون گفت
چی؟ نفهمیدم.
اینجا که وقت ادعا میشه وقت چون عین اینجا
عینه. بله.
فلزا چون اگه یک نفر اینجا قسم بخوره حق دیگران هم ثابت میشه.
نمیشه. دیگران هم ارزش که ثابت نمیشه، اینو که بلا اشکال. یعنی اگر یکی شما یعنی در حقیقت میخواد بیش از ایشون ادعا بکنید، ایشون در وقف ترتیبی نسبت به بطل متأخر میگفت قسم نیاز نیست، شما میگید در وقف چه تشریکی چه در ترتیبی نسبت به حلف کل موجودی هم نیاز نیست، یکیشون قسم بخوره برای کل. این هادا دیگه لم یقل بهی احد. آقای من نه نه حالا اون که اقرار حالفین نسبت بدونید اثر این کجا ظاهر میشه؟ اثر این در نسبت به بقیه ورثه و دویون میت و وصایای میت اثر ظاهر میشه. فرض اینه که این داره میگه که مثلا تشریک بچه های خودمون، فرض اینه این اقرار از این حیث اقراره، اما از حیثی که میخواد بگه منتهی نمیشه به وارث، وارث خواهرا، این اقرار نیست دیگه، این ادعاست.
اونو که با هم ثابت کردیم
اونو بله.
هم خوردن این وقت ثابت شد تمام. بله. اما از اونجا که اقرار دارن که حالا اگه ما بچه آمد به دنیا آمد شریک تو وقفه دیگه کفایت میکنه، ما هم نیاز ندارم به اقرار
هم کفایت. یعنی این که بچه هامون که میگیم شریکن، نسبت به اون چه اینا در وقف شما در وقت ترتیبی هم همینو نه اجازه بدید در وقف ترتیبی که نمیگی، درست در وقف ترتیبی نمیشه، چون در وقف ترتیبی اگر شد دیگه نسبت به اون دیگریان اعتراف نیست بلکه ادعاست. و اما در وقف تشریکی فرمایش شما بعید نیست. همشون اقرار دارن دیگه. فرض اینه که هر همه مدعین وقف همشون هم قسم خوردن دیگه، همشون اقرار دارن دیگه. بله بعید نیستی در وقف تشریکی حق با شماست. یعنی در وقف تشریکی مزاحم کی میخواد باشه؟ فقط اون باباهایی هن که مدعی وقف، اینا هم اقرار دارن به این که اون فرزندانشون باشون شریکن. نسبت به دفع دیگر ورثه، فرض اینه که حلف اینها با اقامه شاهد دعوای اونای دیگر رو رد کرد، میمونه نسبت به قضیه وارث، اون نسل بعد خود این به اصطلاح موجودین که میخواد مشارک باشن. بعید نیست همینطور.
فرزند یکی از کسایی که قسم نخورده اگر قائل به اون قول بشیم که باید قسم بخوره، اگر این
اونی که فرضمون اینه جایی که همه قسم خوردن، موجودین مدعین موجود همه قسم خوردن، حالا که همه قسم خوردن پس بنابراین اگر اینا اعتراف به مشارکت شخصی داشته باشن دیگه فرضمون اینه دیگه. کلام ایشون هم در همین جا داره. خب میدونم، حالا کلام اینه که میدونم ادعای وقف ترتیبی که دارن نسبت به این که این مال بطن بعده، این اعتراف نیست، این ادعاست. چون که فرض اینه به این مقدار ادعای اینا ثابت شد که تا ما هستیم مال ما، اما بعد از مام مال اونا، این ادعاست دیگه، ادعای للغیره. بله دیگه، بله، نسبت به اون حسه میراث خودشون، بله بله. خب این نسبت به مبنای دو مسئله، و به نظر میاد که حق با همون مشهوره یا با مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق کنیه، اینی که تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو وفاقا لسید آمده که در حقیقت اینجا ادعای واحدیه، وقف ترتیبی ادعای واحدیه. خب مرحوم محقق کنی آمد اینو بیان کرد، گفت این ادعای واحد نیست، وقتی که اینو به لحاظ از من تحسیس کرد در حقیقت مردش به ادعای متعدده. نداره میدونم، یعنی خب میدونم، اما این در حقیقت همان طوری که به لحاظ افراد هم عرض این ادعا مردش به ادعای متعدد دیگه، یعنی هر کدومشون که ادعا میکنن اصلش ثابت شد به مقدار قیام حجت برش ثابت شد، اما بله نسبت به سایر بطون این از قبیل اصل مثبته. یعنی لازمه صحت وقف در بطن سابق واقعا اینه که برای بطن لاحق هم باید ثابت بشود واقعا، و الا لازم میاد تفکیک بین وقف حدوثا و بقاعا، میشه وقف منقطع الاخر که باطله. واقعا صحت وقف مستلزم دوام وقفه، اگر وقف به حسب واقع محدود به بطن اول بخواد بشه به حسب واقع اصلا این وقف باطله، اما به حسب ظاهر ما نمیخوایم بگیم وقف واقعا برای بطن اول انشا شده، اما میخوایم بگیم به این مقدار اثبات شد. بقاءً اثباتاً نه ثبوتاً، به این مقدار. ببینید من اینی که تو کلمات بزرگان این جهت اینجا آمده، هم جواهر هم مرحوم محقق کنی، این از قبیل اصل مثبت. یعنی این شما وقتی که در موارد اصل مثبت فرض اینه که لوازم رو بار نمی کنید، اونجا باید بگید یا اصل اگر جاری میشه با بند و بیل و لوازمش، یا اصلا جاری نشه، چطور اونجا بین لازم و ملزوم تفکیک میکنی؟ در دو جای از فقه قضیه اصل مثبت نظیر اصل مثبت پیاده شده، یکی باب وقفه که اینجا به حسب اثبات، یکی هم باب قضیه ارث در قضیه بله اون ارث نه بحث نکاح و محرمیت که خواهر 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 نیست، برادر 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 نیست، که برادر رضایی محکوم به حرمته، اما برادر برادر رضایی، خب این در سایر موارد برادر برادر چون خودش برادره ملازمه داره با برادری، اما این که برادر برادر رضایی محکوم به حرمت نیست، یک اصل مثبت اونجا مطرح شده، یکی هم در اینجا، بحث انشاءالله دنباله داره. والحمدلله رب العالمین.